الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. با تقدیم سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، عرائض خودمون رو می آغازیم در شب شهادت حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها. انشاءالله که همه من و شما مشمول برکات عنایات دعاها و الطاف حضرت صدیقه سلام الله علیها باشیم، و خیلی خدا رو شکر میکنیم از این نعمتهایی که مجهول و مقفول باید همش تذکر بدیم خودمون، به اینکه امشب توفیق پیدا کردیم در محفل عزاداری حضرت صدیقه حضور پیدا بکنیم. خودش نعمت بزرگی است که جای سپاسگزاری داره. یک دانشمندی شما در شهرتون داشتید که البته او در تهران زندگی کرده، در تهران به رحمت خدا رفت و وصیت کرد جنازه شریفش که آوردن اصفهان، و در پایین پای در واقع مرحوم علامه مجلسی دفن شده وصیت کرده بود من میخواهم قبر من جایی باشه که وقتی زائر پنجره های قبر مجلسی رو میگیره روی قبر من پا بذاره، شبیه همون وصیتی که مرحوم آقای نخودکی نسبت به علی ابن مصرزا کرده بود که من رو اولین منطقه سهم اسمال طلای مشهد دفن کنید، که شما وارد سهم سقاقونه که میشید تا پا میذارید زمین قبر مرحوم شیخ حسن علی مصدقی اصفهانی. باری این مرد بزرگوار نامش بود مرحوم آیت الله میرجهانی. مرحوم آقای میرجهانی اصفهانی شهر شما یک کتاب درباره حضرت زهرا داره به فارسی، از بهترین کتاب ها درباره حضرت صدیقه است. بگیرید بخونید و هم هدیه کنید. اسمش هست جنت العاصمه، درباره فاطمه زهرا سلام الله علیه. یه پرانتز باز کنم، از برکتایی که طول من و شما پیدا میکنه کتاب خوب درباره اهل بیت خریدن و به این اون دادن، به خصوص کتاب هایی که مربوط به صدیقه طاهره سلام الله علیه است. من چون بحث مهمی دارم سریع اینو میگم، چون میخوام بحث امشب رو بگم. بحث امشب هم دیشب گفتم چی میخوام بگم، اینو مقدم است. فاطمه زهرا مبارکه است. هر کسی به حضرت زهرا به هر شکلی ارتباط پیدا کنه اون موضوع مورد ارتباطش برکت پیدا میکنه. علمش رو به فاطمه زهرا بده، علمش مبارک میشه. جانش رو بده، جانش مبارک میشه. مالش رو بده، مالش مبارک میشه. خوش به حال کسی که جان و جسم و مالش رو به فاطمه زهرا پیوند بکنه. یه بخشی از درآمدتون رو برای از زهرا خرج کنید. آقا شنفتید یه کتاب خوب درباره خانم چاپ شده، آقا من 50 نسخه میخرم به این اون هدیه میکنم. میخونن نمیخونن به شما مربوط نیست. مهم اینه که من پولم رو مربوط به صدیقه طاهره کردم، مربوط به فاطمه زهرا علیه السلام. آقا دیدن این ترجمه خوشگل امسال در آمده، من 10 تا میخرم به 10 تا مغازه میدم. آقا اینو بزن سردر مغازه. زرنگ المؤمنو کیست، حتی اگر فقط دید دنیوی هم دارم این کارو میکنم. یه اصفهانی شما که نمیخوام نام ببرم کیه، میشناسمش کاملا، و گرهی تو کار اقتصادیم افتاده بود، رفتم عمره، رفتم قبرستانی که مادر فاطمه زهرا اونجا دفنه، خدیجه کبرا سلام. اجازه ورود نداریم دیگه، از پشت فرسنگ ها باید پشت چیو بگیرید، سریع میان میگن برید و اینها بزرگوار حساس. گفت من همینش رو زیارت میکردم بینی و بین الله به خدیجه کبرا عرض کردم خانم من تو رو تو اقتصاد و مسائل مالی خودم شریک میکنم، به دخترت قسم گره های منو واکن. گفت نگفتم چند و چوند و چیگوری و ماهویانه میدم و گفت الان که الانه که به لطف خدای متعال آنچنان پرواز مالی کردم که همه رو توی این قسمت جا گذاشتم، درآمدی از سالم رو میدارم برای تبلیغ نام خدیجه کبرا سلام الله علیه. خیلی نقطه مهم است. فراموش نکنید این قصه است. همه رو واسه چی گفتم؟ میخواستم این نکته بگم. مرحوم آقای میرجهانی تو کتاب جنت العاصمش میگوید فاطمه زهرا علیه السلام وصیت کرد امیرالمومنین راضی نیستم در تشییع جنازه من کسانی که به من یول کردن حاضر. این راضی نیستم رضایت تکوینی است، نارضایتی تکوینی است. مرحوم میرجهانی میگه اگر کسی تو زندگیش توفیق پیدا کرده در محفل عزای فاطمه زهرا علیه السلام شرکت کنه، پس انشاءالله حضرت از او راضی اند که به او اجازه شرکت در مراسم عزای حضرت زهرا رو دادن. پس اگر من و شما میاییم روزه، خدا را باید شکر کنیم. خدایا ممنون، من از ظالمان به فاطمه زهرا، چون خانم فرمود ظالمان من حق شرکت در عزا و تشییع جنازه من ندارد. خب صلواتی به فضه فاطمه تقدیم بفرمایید. چنان که عرائز بنده و بحث بنده حقیر رو در ذهن شریف و عزیز خودتون دارید، ما در شب قبل بنا رو گذاشتیم بر گفتگو درباره خطبه فدکی حضرت زهرا سلام الله علیه. گفتیم این ده شب این خدمت عزیزان میرسیم، در حد بضاعت ناچیز دانش خود بنده و وقت کوتاهمون یه خورده فدکی خانم رو با هم میتونیم چی به چیه توش محتواش ببینیم چیه. گفتیم علتش هم تأکیداتی است که اهل بیت فرمودن این کارو بکنیم. گفتیم قبل از اینکه از جلسه سوم که فردا شب باشه به شرط حیات رسما وارد محتوای خطبه بشیم، دو تا مقدمه می‌خواد. یه مقدمه رو دیشب گفتیم، اینکه اصلا چی شد که قصه فدک پیش اومد و چی شد که پیامبر خدایی که اسلامو پخش می‌کرد یه عده منافق در آمدن. رسیدیم تا جنگ خیبر. جنگ خیبر رو با هم بحث کردیم، گفتیم خود فدک و قصه فدکیه بعد از قصه خیبر پیش اومد که اصلا یهودی خیبر مال یهودی ها بود، ببخشید فدک مال یهودی ها بود، قصه مال فتح خیبر به بعده که انشاءالله فردا شب که من خطبه فدکیه رو براتون باز کنم، قصه این که چی شد یهودی ها فدک و پیامبر هدیه کردن و قصه کاملا با هم دیگه بودیم. این یه مقدمه بود. یه مقدمه دیگه که امشب میخواد بحث کنیم، گفتیم اگه یه عزیز، یک آقای نازنین از همشهری های خودمون، هم کشوری های خودمون اشکال کنه که آقا فکر نمی کنی گفتگو از خطبه فاطمه زهرا و فدک و سقیفه و این دور حرفا خلاف وحدت باشه، بهتر نیست ما یه مدت این بحثا رو بذاریم کنار و وحدت خودمون رو شیعه و سنی حفظ کنیم؟ گفتیم خیلی حرف قشنگی، چه سوال قشنگی، خدا خیرش بده کم در جواب میدنه. موضوع وحدت یک کلمه مهم و محترمی هست که کشور ما که شما کمتر هفته‌ای هست نشنویدش، به خصوص ایامی که به تولد پیامبر خدا میرسه ما هفته وحدت کشورمون داریم و این جمله زیاد تکرار میشه. اما یک دفعه بشینیم خیلی جدی و کامل کلمه وحدت رو با هم توضیح علمی بدیم. وحدت چیه؟ اون بزرگواران گفتن وحدت منظورشون چی بوده؟ وحدت درست چیه؟ وحدت غلط چیه؟ آیا وحدت ریشه قرآنی داره؟ قصه وحدت کاملا با هم توضیح علمی طلبی بکنیم، بعد آخرش برسیم به اینجا گفتگویی از خطابه فدک و سقیفه و اینا آیا خلاف وحدت یا خلاف وحدت نیست؟ یک سوال علمی خوب. منم گفتم این بحث رو من توی برخی از دانشگاه‌های خوب کشورمون که دانشجوها دقیق می‌نشستن سه جلسه کامل گفتم. اینجا چون جلسه بیشتر جلسه عمومی است، من عمومی 40 دقیقه میگم و تمامش می‌کنم. بحث بسیار مهمی، یعنی خیلی ذهن ما بر اساس این بحث تازه دقیق میشه. همون دوستی که تا حالا وحدت نمیگفته دقیق‌تر بهش توجه میکنه، همون عزیزی که وحدت رو میگفته دقیق‌تر بهش توجه میکنه. ببین خود کلمه وحدت در فرهنگ لغت دو تا مقابل داره. یه بار ما میگیم وحدت در مقابل کثرت، یه بار میگیم وحدت در مقابل اختلاف، یه بار میگیم فلان چیز وحدت داره یعنی کثرت نداره، یعنی فقط یه دونه است، ده تا نیست دا. میگیم وحدت داره. یه بار میگیم وحدت به این معناست که اختلاف نداره، کثرت هست اما وحدت داره. مثال بزنم، فرض بفرمایید یه شرکت رایانه‌ای بسیار بسیار مهم مثل این برندها و چه میدونم شرکت‌های دقیق که مثلا مثل شرکت سونی مثلا کامپیوتر تولید می‌کنه، لپتاپ تولید می‌کنه، یه دفعه می‌بینید توی یک روز 50 تا لپتاپ تولید کرد. اینا کثرت دارن دیگه، 50 تا کثیره، اما در اینی که کثرت دارن وحدت هم دارن، هیچ اختلافی با هم ندارن. دقیق این کامپیوتر این کارخونه تولید کرده اینقدی که اگر شما روی یکی بنویسید الف، روی یکی ب، بعد جابجا کنید تشخیص نمیدید این الف بود یا این ب بود، اینقدر شبیه هست دیگه. یعنی هم کثیره هم وحدت با هم دیگه داره. پس گاهی اوقات وحدت در مقابل کثرت، گاهی اوقات وحدت در مقابل اختلافه. میگن آقا وحدت داره یعنی اختلاف داره. اختلاف هم به معنای تفاوت. سوال، آیا عالم عالم وحدت بود خوب بود یا الانی که عالم وحدت نیست خوبه؟ اگه قرار بود همه جوان باشن، حالا وحدت داشته باشن دیگه، همه خانوم باشن، همه تو اصفهان زندگی کنن، همه توی خونه، این یعنی وحدت دیگه، یعنی هیچ تفاوتی مردم با هم نداشته باشن. اتفاقا مردم تو تفاوت میشه که خوبن. خدا عالم رو عالم متفاوت آفریده. زبان ما با هم متفاوته، نژاد ما با هم متفاوته، جنسیت ما با هم متفاوته، سن ما با هم متفاوته. شما فرض کنید یه عالمی بود فقط یه دونه گل داشت، یه گل رز با یه رنگ، اما الان ما با یه عالم بی‌وحدت مواجهیم دیگه، انواع گل‌ها، انواع رنگ‌ها. تمام عالم همه فرشیان بودن، فرشیان هم فقط یه تابلو میکشید، تو تابلوش هم یه رنگ به کار میبرد. دیگه چه هنری، چه آرتی، دیگه چه کمال و دوله‌ای. پس تفاوت اختلاف تو این معنی که دارم، این اختلاف طبیعت خیلی هم خوبه که هست، خیلی هم عالیه که هست. اونهایی که میگن وحدت وحدت، قطعا معناشون این دوتا نیست، موضوع این نیست. موضوع وحدت از کی به وجود آمد؟ موضوع وحدت از زمانی به وجود آمد که مردم اختلافات عقیدتی داشتند. این تو عقاید مسئله وحدت به وجود آمد، ولی تو غیر عقاید که نبود. ببین من مثال غیر عقاید بزنم، آیا ما در موضوع شهرسازی و معماریمون وحدت داریم وحدت نداریم؟ نه، شما وحدت ندارید، این شهر یه جور میسازه، اون شهر یه جور میسازه، تو یه قرن یه جور میساختن. این مقاله قشنگ یک متشرق نوشته نسبت به دقت تربیتی ایرانی‌های مسلمان اصفهانی در ساخت خونه‌ها، که خیلی مقاله قشنگیه، تو یک ژورنال مهندسی اروپا چاپ شده. همین حرفی که همتون الان کمتر، اون موقع‌ها بیشتر بود، که خونه‌ها، زمین‌ها همه وسیع بود، درو که باز می‌کردیم وارد یه دهلیز و دالون مانندی می‌شدیم تا به حیاط برسیم. حیات به اندرونی و بیرونی تبدیل میشد، یعنی میگفت اینا به حال تربیتی عالیه. بعد خود اون دری که در میدادیم دو جور کوبه داشت، یک کوبه مشتی داشت، یک کوبه حلقه ای داشت. کوبه مشتی رو مردان میزدن که سنگین بود مثل قلب سنگ، کوبه حلقه ای رو خانما میزدن. دو صفحه این آقا مقاله نوشته تو فرق این کار، که بانوی درون خانه وقتی اون کوب مشته یه در میخورد میفهمید یه نامحرم پشت دره، اون نمیامد در رو باز کنه. وقتی این کوب حلقه یه میخورد، یه خانم داره این در رو میزنه، یه بانو میامد در خونه رو باز میکنه. ببین یه دوره ما حتی نوع معماری هامون دارای یه وحدتی بود، الان خب نه، هر کسی به یه شکلی تحت یک سامانی این کار انجام میده میتونه. وحدت از کی به وجود آمد؟ موضوع وحدت یا عدمش از زمانی که آدم ها اختلاف عقیدتی پیدا کردن، تفاوت باورها پیدا کردن. من از اینجا میخوام وحدت مذموم رو بگم، وحدتی که خوب نباشه، وحدتی که اصلا ارزش نداره. قبل از اینکه این بحث رو بگم که باز هم تمنا میکنم یه خورده که این بحث دقیق علمی آکادمیکه دقیق تر به عرض من گوش کنید، یه مقدمه بسیار مهمی رو من از دوستان میخوام بپرسم، تو ذهنتون جواب بدید. سوال، آقا راست گفتن خوبه؟ جوابش چیه؟ دروغ گفتن بده؟ باید می‌فرمودید راست گفتن درباره چه چیزی؟ دروغ گفتن درباره چه چیزی؟ بعد بهت بگم خوبه یا بده. ما یه سری مفاهیم داریم میگن این مفاهیم ارزش مطلق ندارن، این مفاهیم تابع اون موضوعه که ارزش پیدا میکنه. تو روایات ما یه دروغ هایی هست که واجب گفتنش. اگر من یه دروغ میتونم بگم خون یک مؤمنی رو از هدر رفتن باز بدارم، میگن لازم و واجب دروغ بگم. یه راستایی هست حرام گفتنش، من یه راستی میتونم بگم با گفتن این راست آبروی یک مؤمنی رو بریزم. اینا چه راستشو گفتن؟ حق نداشت. به خاطر راست گفتن مؤاخذه میشه. ما یه دروغی داریم مستحب انجامش، اسمش هست کذب برای اصلاح ذات البین. پس یه سری مفاهیم هست شما نمیتونی ارزش مطلق بهش بدی، بگی حتما باید این کار، نه، تابع چه شرایطی باید انجام بشه. سوال: وحدت یک مفهوم مطلقه؟ یعنی وحدت همیشه خوبه یا وحدت برای چی اون مشخص میکنه خوبه؟ قطعا دومی دیگه. من چند تا وحدت بد مثال بزنم. پیامبران تو نگاه طاغوت اتهامشون چی بود؟ پیامبران با وحدت مشکل دارن، پیامبران میان وحدت جامعه رو از بین میبرن، پیامبران میان اتحاد ملی رو میپکنن. سوره مبارکه طه، در سوره مبارکه طه آیه 63 خدای متعال از قول فرعون مسئله رو نقل میکنه. میگه فرعون میگفت به مردم و قومش دو تا ساحر سر و کلشون تو شهر پیدا شده، میخوان بیان وحدت جامعه مصر رو به هم بزنن. آیه اینه: قالو این نهازانه، هارون و موسا، لساهرانه، این دوتا بیتا جادوگرند، یوریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهم، بسحرهما، میخوان بیان شماها رو از سرزمینتون بیرون کنند. و جملش اینه: و یذهبا بطریقتکم المطلا، میخوان این راه متحد شما که راه برتره اینو از بین ببرن. یعنی موسی و هارون تو نگاه فرعون جرمشون چی بود؟ خلاف وحدت عمل میکردن. سوال: این وحدت خوبه یا بده؟ خیلی هم بده. شکوندن این وحدت خوبه یا بده؟ خیلی هم خوبه. پیامبر خدا وقتی آمدند مشرکین با هم وحدت کردند که پیامبری آمده که ساحرم هست، میخواد جوانای ما رو از ما بگیره، میخواد بین جوانان ما فاصله بندازه. به هم مشرکین میگفتن به حرف محمد گوش نکنید، به کتابش گوش نکنید، اگه از مسیری عبور کردید که محمد قرآن میخوان دستتون رو تو گوشتون کنید تا حرفش رو نشنوید. میگن بد جوری زبونش سحر داره. قرآن میفرماید اینا وقتی حرکت میکردن و یجعلون اصابعهم فی آذانهم، چقدر آیه قشنگه. اصبع یعنی این انگشت، این انموله است. من وقتی انگشتم رو تو گوشم میکنم، انگشت رو تو گوشم نمیکنم، این تیکش رو تو گوشم میکنم. قرآن میگه اینقدر اینا فشار میدادن و یجعلون اصابعهم فی آذانهم، هیچی نشنوند. چون پیامبر سحر داره، میخواد بین این و اونو فاصله ایجاد کنه و نشنو حرفش چیه. جرم پیامبر خدا چی بود؟ این بود که میخواست اتحاد جامعه رو از بین ببره. سوال: مگه اتحاد خوب بود؟ وحدت پس به خودی خود خوب نیست. باید بپرسیم وحدت واسه چه چیزی؟ حالا دو تا وحدت خوب مثال بزنم. پیامبر نازنین ما یه عده جوانها رو دور خودش جمع کرد، حدود 30 نفر بودن. اینها با هم وحدت پیدا کردن، وحدت مردان، وحدت جوان مردان، که اگر تو جامعه به کسی ظلم میشه ما حقشو بگیریم. قسم خوردن، حلف یعنی قسم، شد پیمان حلف الفضول. با هم اتحاد پیدا کردن که متحد بشن، وحدت پیدا کنن برای از بین بردن ظلم و ناجوان مردی تو جامعه. این یه وحدت خوبه دیگه. پس وحدت یعنی جمع نیروها، جمع قدرت،
همسو کردن جمعیت توی مسیر. مسیر خوب باشه وحدت خوبه، مسیر غلط باشه وحدت بده. هی من میخوام ذهن شما رو این برابر بشر کنم. تو همون زمان یه وحدت انجام تو واسه کشتن یه آدم، حدود 60 مرد مشرک قریش دور هم جمع شدند، گفتن شبانه میریم خانه محمد، اون موقع پیامبر نامه ای بردن از پیامبر خدا، میریم شبانه خانه او، هممون با هم نیزه رو در جان او میکنیم که خونش گردن یه نفر نیفته. بهش میگن قصه چی؟ لیلتون مبیت. لیلتون مبیت یه وحدتی بود، وحدت مشرکین بود برای از بین بردن پیامبر خدا، از بین بردن رسول الله. پس موضوع چی بود؟ موضوع اینه که قبل از اینکه بگیم آقا شما موافق وحدتی یا نه، جواب ندید. راست خوبه یا بد، جواب ندید. بپرسید وحدت واسه چه چیزی، بگو بعد جوابتون میدم. راست تو چه موضوعی، بگو بعد جوابتون میدم. اول هدف مشخص کن، بعد بر اساس اون هدف ما میگیم این راست خوبه که بگم یا این راست بده که بگم، این وحدت خوبه که داشته باشیم یا این وحدت بده که داشته باشیم. حالا آروم آروم میرسیم. ما نه اینایی که میگیم بحث ما این نیست. تا میگیم وحدت، ما میدونیم منظور موضوع وحدت بین مسلمان هست. ما میگیم آقا نزدیک 1,300,000,000 نفر ما مسلمان داریم. سوال اینه باید بین این افراد وحدت باشه یا نه؟ من نمیدونم چه سوالی میکنم. یه سری سوال دیگه خورشیدتر از خورشیده دیگه. خورشیدتر از خورشیده. معلومه که باید بین مسلمان ها اتحاد باشه. معلومه که نباید به جان هم بیفتن. معلومه که باید با هم تسالم داشته باشن. شما توی بازار تو اصفهان کمتر دارید به سر دیگه. تو برخی از شهرهای تنندج مثل شهر کرد، توی بازار توی حجره است 4 تا 5 تا 10 تا کاسب زندگی میکنن. اون دوتا شافعی هن، این دوتا شیعه 12 امامی هن، اونم حنفی. اینا اگه با هم وحدت نداشته باشن میتونن کارو کسب انجام بدن؟ معلومه که نه. اصلا این سوال جوابش واضحه، معلومه که باید بین مسلمان ها وحدت باشه. فقط معنای وحدت رو میخواییم امشب با هم صحبت کنیم، که وقتی میگیم باید با هم وحدت داشته باشیم، میفهمیم که به معنی با هم دشمنی نکنیم، به جان هم نیفتیم، نذاریم یه دشمن سوم از ما تو استفاده بکنه. اینو که میفهمیم. اما سوال به چه معناست وحدت؟ چند من معنا میکنم ببینیم کدوم یکیش معنای هم دینه، هم معنای اون بزرگواران عزیزی که اونهایی که گفتن وحدت باید. من نام میبرم اصلا کی وحدت تو کشور ما ایجاد کرد. اولین کسی گفت کدوم مرد عزیز بود، از کی شروع شد، ثمراتش چی بود. امشب بحث رو میخواییم بخواییم بحث دقیق علمی طلبگی با هم دیگه میکنیم. اصلا معنای وحدت چیه؟ نکنه اون بزرگواران وحدت رو درست معنا کردن، من متوجه نشدم، وحدت رو جور دیگه معنا دارم میکنم. پس قسمت اولش واضح بود. اما وحدت به چه معناست؟ من میشمارم. ببینیم کدومشه. یک، با وحدت به معنای اینه که یه سری حرفا رو اصلا نگیم. یه سری حرفا رو نزنیم. قصه سقیفه و فاطمه و شهادت زهرا و چی و پشت و یه یزیدی بود سید و شهدا رو کشت و اینا سانتور بشه. اینا تا یه مدتی فلان آب از آب تکون نخوره، سیدوشو در نیار. نمیگیم کات کنی ما ببرید، بیرون در باش حرف نزنیم که دشمنم نگه. این رو کات کنیم به چیه معنی وحدت؟ به نظر شما این وحدت وحدت درستی؟ که ما عقاید خودمون رو نگیم؟ شما اگر پدرانتون بهتون نمیگفتن الان کجا بودیم؟ اینجا من اگه به فرزندم نیاموزم از کجا میخواد ظلمی که بر صدیق طاهر رفته بدانه؟ اگه ما قرار باشه از عاشورا هیچی نگیم، کی متوجه میشه یزید فرقش با سید الشهدا چیه؟ اونم تو جامعه این که اینقدر دارن فضاهای مجازی علیه دین ما پمپاژ میکنن. پس هیچ انسان عاقلی از وحدت منظورش این نیست. هیچ بزرگواری تو کشور ما وقتی میگه وحدت، هرگز منظورش این نیست که آقا قیچی کنید نگید. ابدا. مثالهاشو خودتون سرتون بگردونید ببینید هر کسی که از وحدت هم دم میزنه تو موضوع امامت و کاس. من تو قم زندگی میکنم، این رو من از مخاطبان خودم بارها خواهش کردم. الان هم این خواهش رو میکنم که خیلیاتون این خواهش من رو نشنیدید. دوباره ازتون خواهش میکنم. تمنا میکنم یه سفر حسابی بدون خرید سوهان بیاید قم. بیاید قم، قم رو بشناسید. قم اروپایی یا آمریکایی یا قم من و شما رو میشناسن. من اصفهانی نمیشناسم. من از قم یه حرم میدونم و یه جمکرون میدونم و اینجام سوهان حاجی حسین سلام الله علیه. همین رو بس. نمیدونم مهمترین مؤسسات فرهنگی جهان، قوی ترین مؤسسات مذهبی جهان تو موضوع دین، تربیت، روانشناسی، فاطمی زهرا، ولی از مستق خطی، همش تو قم. شاید تعجب کنید قم مدیاسیتی الان. مدیاسیتی یعنی چی؟ نمیتونم الان بهتون بگم تعداد شبکه های تلویزیونی موجود در قم چند تایی که صدا و سیما سپورت کنید. اصلا یه شهر کاملا تلویزیونی. مؤسساتی ما تو قم داریم که نمونه مشابه تو اروپا هم نداره. تمام طلبه ها دارن ادارش میکنن. این من یکی از رفقام از شریف، دانشگاه شریف، از بهترین دانشجویان شریف که مطلوب کرده بودم، آوردم توی مؤسسه‌ای که نامش هست مرکز کامپیوتری نور، از بهترین مراکز علمی ما که مختلف چیزا رهبری اداره میشه. اصلا وقتی ما آقا 200 تا 250 طلبه ملبس نشستن با قوی ترین برنامه های رایانه این مشغول برنامه نویسی هستن، این طلبه هایی که غالبا دانشجو های بهترین دانشگاه کشور بودن ملبس و معرف هستن. اصلا تو میدونستی همچین مرکز ما تو قم داریم و حوزه همچین ارتقایی هم پیدا کرده؟ اصلا نمیدونست. یعنی کاریش الان تو حوزه امامت، من همین الان از جای میامدم این موضوع رو گفتم، گفتم جالب بدانید ما در قم بیش از 5 کتابخانه تخصصی فاطمه زهرا علیه السلام. وقتی میگیم کتابخانه تخصصی یعنی یه موضوع باید چقدر پر مطلب باشه که واسش کتابخانه تخصصی تدوین بکنید. ما چند ده و چند صد کتاب باید داشته باشه که در موضوع حضرت زهرا 5 کتابخانه تخصصی. در اصل دیگه طاهره. پس هیچ کسی وقتی میگه وقت داشته باشید به معنای بریدن و جویدن و قیچی کردن عقاید نیست. اگه قیچی کنیم به تاریخ ظلم کردیم، به حضرت زهرا ظلم کردیم، به خودمون ظلم کردیم. هیچ کس نظرش نیست. وحدتی که در او اصرار میشه که باید وحدت داشت، وحدت در تاکتیکه نه در استراتژی. آقا ببخشید، اونایی که میگن وحدت داشته باشیم یعنی همه سنی ها شیعه بشن یا همه شیعه ها سنی؟ هیچ که منظورش نیست. این شدنی نیست. این کلمه فقط مال شیعه و سنی هم نیست. ما توی کشورمون درباره این موضوع زیاد تحقیم. وحدت حوزه و دانشگاه یعنی چی؟ یعنی همه دانشگاه ها بیان حوزه بیان همه حوزه. نه آقا منظور این نیست. میگن حوزه و دانشگاه از توانایی های هم استفاده کنن. اونا ببینن روش اینا چیه از بهره بر. نه اینکه حوزه رو ما تحصیل کنیم همه دانشگاهی بشن و برعکس. حتی این شدنی نیست به هیچ معنی. نه به این معنا که سنی ها شیعه شن شیعه. نه اصلا قصه همین قصه شدنی نیست. هم که این معناش این معنا ازش نداره. آقا پس یعنی چی وحدت؟ وحدتی که مورد نظر اسلامه. بعد میگم چه کسی تحقیقش کرد این وحدت رو؟ خدا رحمت کنه این مرد نازنین ابر انسان بزرگ عصر ما رو. این وحدت یعنی تعریف وحدت درست، وحدت یعنی دفاع قوی منسجم از عقاید با استدلال برهان بدون تحریک احساسات طرف مقابل، یعنی وحدت. خیلی هاتون که ما این مرد از من این مرد عزیز ندید نامشو همیشه شنیدم. شاگرداش الان دیدم خدایش رحمت کناد مرحوم آیت الله بروجردی اولین مرد عزیزیه که این کلمه رو به کار برد. نه فقط لحظشو بلکه یه مؤسسه بزرگ ایجاد کرد به نام دار التقریب. دار التقریب یعنی چی؟ یعنی مؤسسه برای ایجاد قرابت و نزدیکی. نزدیکی بین شیعه و سنی تو چی؟ توی عقاید. آخه ما که با هم نزدیک نمیشیم که. ما با هم دو تا سمت و سوی مختلفیم. وقتی سقیفه و قدیر کنار همه چی جوری ما سقیفه و قدیر رو به هم نزدیک کنیم که؟ شما یا قدیرید یا سقیفه، چجوری با هم؟ میگه نه آقا، بحث من این نیست، لکم دین و کم ولیدین، تو عقاید خودتو داشته باش، اونم عقاید خودش داشته باشه، با هم حرف بزنید، با هم نزاع نکنید، حرف دینیتون رو علمی بزنید. جالب، همون دوره رئیس دانشگاه الازهر اسمش بود شیخ محمود شلتوت، شلتوت شافعیه، آقای بروجردی خواستش ایشون رو و با هم گفتگوهای فراوان کردن و باعث شد که شیخ شلتوت تو قاهره تو مصر مذهب شیعه رو مذهب رسمی اعلام کرد. و جالبه تا شیخ محمود زنده بود برخی از احکام مصر تابع احکام شیعه شد، مثل اون حکم معروف که بر اساس حکم شافعی اگر یک مردی توی جلسه سه بار به زنش میگفت طلقتکی طلقتکی طلقتکی، این زن سه طلاقه میشد و حرام مؤبد بود بر اون زن، بر اون مرد. خب همیشه آقاه عصبانی میشد، این حرف رو سه بار میگفت بس تازه آروم شد. اول مصیبت به لحاظ فقهی زن براش حرام بود، به لحاظ فهمی با آدم خطایی کرده. طبق نظر شیعه این سه طلاقه در کی اتفاق میفته؟ بدون عصبانیت با دلیل و برهان توسط حاکم شهر تو سه جلسه مستقل که دیگه نمیتونه رجوع کنه. اینو تو قانون اساسی مصر گنجوندن، بود تا مرسی اومد از کشور. یعنی حتی قانون اساسی رو تابع نظر فقهی شیعه تنظیم کرده بودن. و همون دوره بود که کتاب مهم نهج البلاغه ما رفت جز به متون درسی اونا قرار گرفت. من اینجا اینو میگفتم، میگم آقا اصلا اگه ما نخواهیم مکتب رسمی بشیم ما چی رو بگیم؟ اصلا ما نمیخواهیم مکتب رسمی بشیم، ما نمیخواهیم ما رو به رسمیت بشناسن. ببین دقت کن، فرق بین احساس و تعقل این بود. شیعه همیشه باید زرنگ باشه. گاهی اوقات شیعه در یک بزنگاه‌های موقعیتی کسب میکنه، روی این موقعیت فرهنگ خودش رو ایجاد میکنه. من چند تا مثال بزنم که از شماها نشنیده باشید. میدونید کتاب‌های مذهبی که شما تو اصفهان، تو قم، تو تهران چاپ میکنید، یه دونش بازار جهانی فروش میده؟ این شنیدید؟ خیلی درون برسه کارو میده به عراق، فقط عراق بوده فروشید. بهترین نمایشگاه های جهان کجاست؟ مصر، نمایشگاه ابوظبی، نمایشگاه شارجه و نمایشگاه فرانکفورت. هیچ کدوم این نمایشگاه ها یه دونه کتاب شیعه حق ورود نداره. آقا پس من مکتب اخلاقی تو چی به عالم معرفی کنم؟ من مبنای ظلمی که به صدیقه طاهر شده چی به عالم معرفی کنم؟ اگر من به اون نزدیک میشم یه موقعیتی پیش میاد که بتونم بازاری داشته باشم برای معرفی مبانی دینی خودم. یعنی شیعه از این موقعیت استفاده میکنه برای کار مذهبی خودش، به معنای عقب نشینی نیست، اتفاقا به معنای نفوذ دقیق تره. پس وحدت به معنای حذف اعتقادات نیست، اتفاقا به معنای گفتگو کردنه و روح هم گفتگو کردنه، اما با استدلال و برهان. خدایش رحمت کناد مرحوم های بحجر در درس مناسبه ایشون میفهمید دارید کلانی به طلبان میفهمید دقیق خواستید با یکی بحث کنید، دقت کنید موضوع رو از سقیفه شروع نکنید، همون اول رسام دعوا میشون بحث کنید انجام بدید، از یه جایی شروع کنید. یه قول کسی که میخواد صخره نوردی کنه یه جاهایی پیدا میکنه قلابشو بندازه، آقا این جای بهانه است، من میخوام برم بالای صخره، اما باید یه جا قلاب بندازم که بتونم برم بالا دیگه. یه جاهایی تو گفتگو قلابه، وحدت با که ما قلابه که ما کار خودمون رو انجام بدیم. کار خودم یکیش چیه؟ حفظ تشیع. کار دومش پیام شیعه رو برسونه. آقای وحدت میفهمید، خدا رحمتش کنه، اگر خواستید به یه سنی بحث کنید با یه شافعی اینجوری بحث کنید، این چقدر فرق میکنه. ببینم این افراد مالک بن انس، شافعی، احمد بن حنبل، ابو حنیفه رو میشناسید؟ بله میشناسید. اینا اساتیدن، شیوخن، فقهان، دین ما اصلا به اونا وصله. میگن من شافعیم، پیرو امام شافعیم، من مالکیم، پیرو مالک بن انسم، من حنفیم، پیرو ابو حنیفم، و من حنبلیم، پیرو احمد حنبلی. خب ببینم استاد اینا کی بوده؟ بعد اینا شافعی و مالک انس و ابو حنیفه استادشون جعفر ابن محمد او دیگه. استاد اینا امام صادقه. من میگم امام صادق، اون اسم امام صادق میداره جعفر ابن محمد صلی الله علیه و آله لازم میداره که مستحب داره. جعفر ابن محمد استاد اینا، استاد مالکه، استاد شافعیه، استاد ابو حنیفه است. یعنی اونا آمدن شاگردی امام صادق چند سال کردن. اونقدر که ابو حنیفه میگه ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد، من ملاتر از امام صادق تو عمرم ندیدم. یه جمله خیلی بانمک ابو حنیفه داره، اسمش نعمانه، میگه لولا سنتان لحلک نعمان. اگه اون دو سال نبود نعمان بدبخت بود. کدوم دو سال؟ دو سالی که رفتم سر درس امام صادق. خب حالا وقتی که من اینجوری بهش میگم، ببینم اگر یه کسی که از شاگرد تبعیت میکنه، یه کسی بگه من به جای شاگرد از استاد تبعیت میکنم، اشکال داره؟ شما اجازه میدی که از شاگرد تبعیت کنه، چرا اجازه نمیدی از استاد تبعیت کنه؟ من از استاد ایرا تبعیت میکنم. این اسمش چه قلاب اول؟ عقل میگه اشکال نداره، اشکال نداره تبعیت میکنه از استاد. خب تبعیت از استاد رو تو اجازه دادی. حالا این استاد درس داره، پیام داره، این استاد فکر داره، این استاد قدیر داره، این استاد علی رو خلیفه بلافصل میدونه. ما به این میگیم بحثت. یعنی یک بحثی نکردم که این بحث حساسه طرف مقابل بر بیاره، اجازه گفتگو ندیم مثلا به این بحث. من واقعا خیلی افسوس میخورم چرا بعد از این مرد ما کمتر تولید این دیگری داشتیم، تولید این شکلی. اصلا جبل مفهوم میشم اینجا گفتم بیروت، لبنان یک کشور عجیب قریب، یک کشور 72 ملت عجیب قریب. خب جنوبش بچه های شیعه جنوب لبنان حتیانه بچه های جنوب لبنان حتیانه بچه های شیعه خیلی خاک ما بچه های جنوب لبنان. بیروت شهر همه دو آجیله، ما سنی داریم، شیعه داریم، دروز داریم، مسیحی داریم. میریم سمت شمال لبنان مصیبت، سمت ترابلس، سمت ترابلس وهابی هم خیلی تندن، خیلی دموکرات. واسه یه کاری با رفقا ما رفت بودیم مدت اونجا، من دائم باید هر ماه برم بکنم بچه هم سر اونی دارم. یک روستا وسط شهر وهابی به نام جبل محسن اونجا، تو جبل محسن یک روستا پیدا کردیم ما که من برای کار رفتم اونجا. اونی که میزبان ما بود گفتیدم که این منطقه ما شیعه هم داریم. اون نوک کو تو جبل جبل محسن، اون شهرهایی که پل شیعه کشتن و ترور کردن و این احمد الاسیر علیه ما علی اونجا پنهان بود و عجیب غریب بود. دوباره دو تا خانواده اونجا هم رفتیم با اون رفیق اون دیدیم که عجب وسط یک روستای پر از وهابیه دو تا خونه شیعه است. وقتی رفتی تو دیدیم که نامبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها، نامبارک ولی هم قابلی پرش دعای فرسته، یعنی یک کیفی داشت دیدن این فضای شیعی وسط این فضا. من از این آقا پرسیدم که مذارت میخوام چی شد که شما وسط شما پدر گفت نه من پدر مادرم سنی هم سنیه تونی هم بودم. پس چی تو شیعه شدی؟ گفت منو سید شیعه سید شرف الدین شیعه علامه سید عبدالحسین شرف الدین منو شیعه کرد. چی شدی تو رو شیعه کرد؟ بحث کرد فرمون نه با اخلاق. من بیمار بودم، یه بیماری واگیر داشتم که می اومدن ظرف غذا با چوب می دادن جلو که بیماری به اونا سرایت. حتی خانومم نمی اومد به من غذا بده. سه طرف و دون فهمیده بود، می اومد یه ماسک بینیش می داد، ظرف غذا رو می آورد، غذا من می خوردم، چند دقیقه با من صحبت می کرد، ظرف غذا رو بر می داشت می داد تا من بهتر شده بودم. و سید تو منطقه منطقه خیلی خوش آبود که چادرون شما بلاتش گفت میرفت شهر خودش. من اوضام که خوب شد رفتم کوچیدم رفتم جنوب لبنان، دست این سید فرس میدیدم، گفتم آقا من نیامدم تشکر کنم، اومدم ببینم تو به چه دینی معتقدی که حاضری واسه کسی که بدون تو معتقد نیستی خارج شد. گفتم من شیعه فاطمه نگم. گفت منم محب فاطمه. گفتم نه من محب فاطمه نیستم. من معتقد به فاطمه هستم. گفت اگه منم بخوام معتقد به فاطمه بشم باید چه کنم؟ اینو شیعه شد. و ما نسلن در نسل شیعه هستیم که به دستان سید شرف‌الدین. حالا سوال آقایان عزیز، بانوان گرامی، کسانی که یه نیم دقیقه هم سید شرف‌الدین رو میشناسن میدونن مهمترین کتاب بحث امامتی ما رو کی نوشته؟ سید شرف‌الدین. کتاب المراجعات، یعنی اونی که با یک سنی اینجور اخلاقی برخورد میکنه عقایدش رو ذبح نمیکنه، عقایدش رو ویترین میکنه، تو عالم پخشش میکنه. جالبه الان این سعودی علیه ما علیه یه لیستی داره از کتابایی که اگه بگیرن، معذرت میخوام، این هروئین طرف رو مؤاخذه میکنن، اگه هروئین بگیرن، تریاک بگیرن، یه کتابایی هست بهش میگن جادوی سیاه، سحر سیاه. یکی از این کتابا کتاب المراجعات شرف‌الدینه که یکی بخونه دیگه اصلا عظیم رو به اون قلمش قلم عاطفی پر از ادب. دو تا صد و دو تا ارسلان 55 نامه است، 56 نامه است، 112 تا نامه است. یه دانشمند شیعه ما به نام علامه سید عبدالحسین شرف‌الدین برای شیخ سلیم بشی سنی نوشته، توش هم یه پنی کوتاه نیامده از خون فاطمه زهرا. هر دلیل و برهان و اتقانی بوده برای اثبات مظلومیت صدیقه طاهره خرج کرده، اما با ادب، با دلیل. ببینید چی توهین میکنه اگه یه دلیل نداشته باشه. شما از این کوچه میرید، خدای نکرده یک کسی دهنش میاد به شما، هم میخواید بس این تفلک مشکل داره دیگه. کسی که مشکل نداره توهین نمیکنه. شیعی که تمام عقایدش بر برهان و دلیل استواره نیاز به توهین نداره که. من محکم استدلال میکنم، محکم استدلال میکنم. یه بزرگواری از روحانیان عزیز قم گفته رو گفت، من که خود ندیدم این مرد عزیز رو، میفرمود پسر آقای امینی، علامه امینی نقل کرده بود کتاب الغدیر هنوز چاپ نشده بود، علامه امینی یه سری از نسخه های الغدیر رو این بر اون بر پخش کرد. دو نفر از مصر آمدند منزل آقای امینی که بعد گفتن ما آمده بودیم این شیخ کافر رو ترور کنیم. اول نگفتن، بعد گفتن ما دو تا عالم سنی بودیم از مصر آمده بودیم این شیخ کافر رو تو نجف ترور کنیم. گفت آمدن و مرحوم آقای امینی هم پذیرایی کرد و نشستن. نشستن و گفتن که شیخ عبدالحسین شما هستید؟ گفتن که بله، من عبدالحسین امینی. گفتن که درباره شما میگن که شما بدون هیچ دلیل و مدرکی صحابه رو کافر میدونید. آقای امینی فرمودن بسیار حرف دروغی به شما گفتن. گفتن که یعنی شما همچین کتابی درباره مشکل دار بودن صحابه ننوشتید؟ من چرا من نوشتم؟ 11 جلد نوشتم. اما دروغ گفتن که من بی دلیل این حرف زدم. من هر آنچه گفتم از کتابهای خودتون آوردم. گفتن غیر ممکنه ما نقل کرده باشیم. گفتم که این جزوه رو میگید؟ بله. گفتن بله این جزوه است. بابا رضا جان یه لحظه بیستم کتابخونه. دونه دونه خوندم. مثلا فلان موضوع صحیح بخاری رو بردار بیار. این کتاب رو قبول دارید شما دیگه؟ شما میگی اعظم الکتب بعد القرآن الکریم صفحه فلان جلد فلان، ببین درسته؟ آه بله این که درسته. بابا رضا این حدیث رو بردار بیار. میگه نزدیک دو ساعت من بابا رضا میشستم بلم اینو بردار بیار. جزوه تمام شد. آقای امینی پرسید یک منبع از کتابهای خودمون در این جلد بود؟ یک سخن از من در این جزده بود؟ گفتن هر درست باشی یا غلط باشی من هر که علمی درست باشی اگر معذرت میکنم ببخشید، اصلا ما برای ترور شما آمده، اما دروغ گفتن به ترور شما. شما کتاب علمی نمیشه. ما به این میگیم وحدت آقا، ما به این میگیم وحدت، یعنی بدون اینکه تحریک احساس بکنه، بدون اینکه توهین بکنه، بدون اینکه تعصبات طرف مقابل رو قلقلک بده و تازه حرف خودش هم نزنه، در بالاترین مستوا حرف علمی خودش رو میزنه بدون اینکه یک قدم هم کوتاه بیاد، بدون اینکه مشکلی ایجاد بکنه. هنوز طهارت نام علامی امینی از زبانم نرفته، این رو هم بگم. میگن مرحوم آقای امینی مشرف بسنده در زمان اون مفتی معروف ابن تیمیه بنباز که پیر و نابینا هم بود، خبر رسید عبدالحسین آمده. وهابیت اصرار کرد یه جلسه بحث بذاره بین بنباز و مرحوم آقای امینی. آقای امینی به نظر من منادی وحدت، کتاب القدیر منادی وحدت. این آقا من حرف تو قرآن فرمود هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. این یعنی گفتن بنباز بالاخره اصرار کرد، مرحوم آقای امینی پرانتز گذاشت گفت الا و بلا امروز نهار باید دعوت بشه. آقای امینی قبول کردن، فرمودن فقط به یه شرط، بحث علمی نمی‌کنیم. اونو می‌خواستن از این موضوع استفاده سیاسی بکنن با تشنج داد. گفتن باش. چند تا از علما همراه آقای امینی ضیافت نهار بودن. نهار که تمام میشه چند دقیقه مونده بیرون، میگن بنباز به آقای امینی عرض کرد که آقای امینی شما از بحث که تفره رفتید، اجازه بدید با یک سوال جلسه رو تمام کنیم. یه سوال بکنیم که جلسه بی بحث تمام نشه. بعد من شرط کردم که بحث علمی نباشه. آقا یه سوال بکنیم ما از پس این سوال بر بیاییم دیگه. باشه یه سوال من فقط بیشتر بفرمایید آقای امینی. مرحوم آقای امینی، بسم الله الرحمن الرحیم، من از مفتی محترم مفتی بزرگوار جناب آقای شیخ بنباز که الحمدلله به زینت علم و تقوا آراسته هستم یک سوال دارم. فرمودن که این حدیث درسته یا غلطه؟ من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیه. به موقع کاملا درسته، ما تو کتابای خودمون نقلش کردیم، سند حدیث درسته، متن حدیث هم درسته. من فقط یه سوال دارم، فاطمه زهرا که مرد امام زمانش را شناخت و مرد یا نشناخت؟ بیچاره میکنیم اگه بگید امام زمانش را نشناخت و مرد، یعنی میخوایی بگید فاطمه زهرا مگه جاهلیت مرده؟ قطعا خواهی گفت امام زمانش را شناخت و به رحمت خدا رفت، اونجا شهادت نمیشه بگید. خب امام زمانش علی ابن ابی طالب بود یا ابوبکر بود؟ کدومی کی بودن؟ تا اینو پرسید آقای بنباز رو اصلاً با شما شیعه نمیشه، حتی من جهیز آقا تمام بوده. یعنی قرار دادن یه آدم آقا من که توهین نکردم، که تو اصرار کردی سوال کن، من هم سوالم رو مطرح کردم، به کسی هم که اهانت نکردم. که شیعه همیشه باید از مقام قوت، از مقام قدرت، در عین منطق. یه بحث دیگه هم بکنم، وقت من زیاد نمانده. ببینید آقایان عزیز، بانوان گرامی، یه کوچولو بیاییم تو دنیای اهل سنت، یه خورده دنیای اهل سنت رو با هم امشب مرور کنیم. اهل سنت به سه بخش و طائفه تقسیم بندی. یک، اهل سنت معاند، اهل سنت جاهل، اهل سنت مشغول. اهل سنت معاند گروهی از عالمان اهل سنت، میخوام بگم وحدتی که درباره اش صحبت می‌کنیم، برای کدوم یکی از این سه دسته اهل سنته؟ همشونه؟ هیچ کدومتونه؟ کدومتونه؟ یه دسته اهل سنت ما داریم بهشون میگیم سنی معاند. اینها علمای اهل سنتند، اونم علمای وهابی. شاید شما ندانید که در بین حتی علمای شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی اهل سنت ما علمای منصف کم نداریم. علمای هستن که معاند نیستن، واقعا فکر میکنه حرف درست اینه. یک بزرگواری نقل میکرد، میگفت توی این مجموعه علمایی که جزء خبرگان هستن ما از اهل سنت هم داریم، یکی از این علما که توی قصه اون انفجار شهر ترک کشته شد، اسمش بود ماموستا. ماموستا مثل مولویه. مولوی تو زاهدان میگن، کردها میگن ماموستا. این ماموستا یکی از علمای بزرگ سمندر، این روحانی بزرگوار نقل میکرد، میگفت یه روز بعد از یه شب بعد از جلسه خبرگان اون برف شدیدی گرفت، ما شب بر نگشتیم، یه فتلی ماندیم، من و این آقا از قضا توی یک اتاق با هم دید. من یه روز فرصت خوبه به ایشون گفتم که آقای ماموستا، پیر مردی بود، نظر شما درباره اهل بیت چی؟ گفت که فلانی یه چیزی گفتی داغ دلم زده. گفتم یعنی چی؟ من هر چی دارم و ندارم به برکت دعای بابام بود. بابای من یه شافعی و مرد بسیار قدرتمند و مغروری هم بود، جلو احدی سر خم نمی‌کرد، دوای رضا شاه و نمی‌دید، اما مقید بود هر جا مجلسی هست بچه سید وارد میشه تمام قد بلند میشد، حتی آخر عمرش که هیچ جان و رمقی نداشت سید وارد میشد به من میگفت زیر بغلاشو بگیرم به احترام سید بلند میشد، میگفت اینا بچه های فاطمه زهرا. میگه من گفتم آقای ماموستا باور نمی کنم این حرف، نظر خودت چیه؟ میگه من گفتم ایشون داره نقل میکنه، گفت این ماموستا گفت من نظرم اینه هر کسی به فاطمه زهرا جسارت کرده باشه این کافر فرید کفار. میگه تو این گفتم من با رفتم اومدم بگم که خب پس تو فلانی و فلانی رو، گفت اما ما حق شما رو قبول نداریم، اینها رو دشمن درست کرده. ببین کجا رو الان خراب میکنه، این تا یه جایی درست داره میاد، اما اون گروه معاند که تاریخ رو تحریف کرده، اون گروه معاند که تاریخ رو بریده، اون گروه معاند که تاریخ رو دروغ نقل کرده، اون تاریخ مانع میشه که این آدم درست ببینه. من چند تا تاریخ معاند برای شما نقل بکنم. عالم اهل سنت در کتاب خودش نوشته است که شیعیان در نقل احادیث دروغ میگویند. علی ابن ابی طالب آنچنان به زهرا ظلم کرد، آنچنان دل زهرا رو به درد آورد و آنچنان فاطمه دائم از علی پیش پیامبر شکایت می‌کرد که روزی پیامبر رفت وسط میدان تو مدینه داد زد ایها الناس اعلموا ان علی ابن ابی طالب منزلته منزلت قارون من موسی. علی مثل قارون میمونه پیش موسی، چجور به دل موسی این قارون خون کرد؟ این شیعه های خبیث قاف و هه کردن قارون، این تو کتاب اینا. بعد اینو یه عالم بدبخت ساده میبینه، میگه ببین زمین تا آسمون چه فرقی میکنه، بیاید سراغ یک دانشمند معالم رو تبری. تبری یک مورخ بسیار دقیقه، قرن 3 و 4 هجری، خیلی قدیمیه این آدم، تاریخ نقل میکنه، تاریخ ریز. کسایی کار هنر میکنن از تاریخ طبری خیلی استفاده میکنن، چون خیلی تو هنر استادی کمک میکنه. مثلا میگه پیامبر وقتی فلان جنگ رو میخواست بره با کدوم شطورش کرد، پیامبر چه لباس تنش کرده بود، اصحاب چند نفر بودن، چند تا اسب بود، همه رو سیب تا پیاز میگه، کدوم خانمش همراهش بود، کجاها موندن. تاریخ نگاری ریز میکنه، سال 1 هجرت، 2 هجرت، 9 هجرت، 10 هجرت رو نقل میکنه. میگه پیامبر در سال آخر عمرش رفت حجت الوداع. طبری ریز که از ذکر نام شطور پیامبر نمیگذره، میگه پیامبر خدا رفت حجت الوداع، حجش رو انجام داد، خداحافظیش رو کرد، آمد مدینه، تمام شد، چند ماه بعدش هم مرد. آقای طبری قدیری نبود؟ 120 هزار نفر اونجا جمع نبودن؟ نه نبودن. این تاریخ نیست برای اونا. دوستا یه جاهل بنده خدا سادی که به دست نمیاره. یه بخش از اهل سنت سنی معاندن، سنی که تعصبهای احقاد و کینه‌های خیبری و بدری هنوز جان اونها رو اذیت میکنه. ما تو قوم مستبصر داریم مرد مردانست و قوی و مستانه به نام جناب آقای دکتر عصام العماد، نامشو شنیدید؟ دکتر عصام ایشون باباهاش از مفتیای بزرگ یمن بودن. ممنوع الورود استانبول، سرش جایزه تعیین کرد. تو خون زندگی میکنه چیه دوازده امامی شده دیگه. میگفت من تو حجرم زمانی که سنی بودم یه رفیق داشتم، با هم داشتیم کتاب مباحثه میکردیم. یه بار من بهش گفتم فلانی، همین من شیعه نشده بودم، به نظرم میاد که این موضوع قدیری که ایمانیان شیعه ها به نظرم این قد تشکلی ما داریم به نظرم اینجا بی انصافی گفت که بهت راحت بدیم محمد اگر از آسمون نازل شد بیاد وسط این بسیده بگه من خودم دست علی رو گرفتم، گفتم من کنت مولا فهاز و علی مولا، میگم لا تکذب یا من دروغ نگو. ما به این چی؟ سنی معاند. خدا تو قرآنش تو همون سوره اول و دومش اینا رو معرفی کرده، فرموده یه عده آدم هستن سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اصلا نرود میخ آهنین در این صخره ها، اصلا کاری باهاشون نمیشه کرد. یه دسته ما انسان داریم از اهل سنتی که واقعا جاهلن. من تو تجربیات کوتاه زندگیم چقدر از این اهل سنت تو ایران و غیر ایران دیدم، والله بالله تالله یه خورده باهاش حرف میاد. به خدا ما اینا رو نشنیده بودیم، به خدا من نمیدونستم اینا رو. جناب آقای دکتر کیجانی سماوی توی پرواز بیروت تهران من دیدم ایشون رو، اجازه گرفتن از خانمشون که میتونم من جای شما بشم پرهای دکتر باشم. کیجانی تخت و شیعت جامعه نشستم خدمتهای دکتر رو، حالا سنش بالاست، ازشون استفاده خواطری خاطراتی کردم. میگفت فلانی تو برخی از کشورهایی که معروفن به تعصب مثل مراکش، مثل مغرب اصطلاحاً، معروفن به محبت معاویه، به خدا قسم من اینقدر سنی شیعه کردم. یا ببین جوانهای دانشجو اکادمیکی که نخورده حرف حق به گوشش، چهار کلام بهش میگی، ریفرنس بهش میدی، میبینی داری آدم حسابش میکنی، احترام بهش میذاری، میگه این قصد من رو میخوای بگیری بخونه استفاده کن. هر نقدی داشتی تو سرم من جواب میدم به شما. چقدر من شیعه کرده باشم از این اهالی مراکش الی ماشاءالله، بماند کشورهایی که اینها متعلق با محبت اهل بیت هستند. یه دسته پس ما اهل سنت معاند داریم، یه دسته سنی داریم که این سنی ها جاهلن، و یه دسته سنی مشغول که بیشترین اهل سنت عالم اینن. مشغول زندگی خودش، نه واسه شیعه مهمه نه سنی، به اعتقادات خودش هم پایبند هستن نیست، نمیدونه عمر رو با کدوم جیم میگیرن، یه سری حرفا خورده بگیر. همین فقط قصه وحدت یه بستری برای من باید باشه که من اثبات دلائل خودم و داد زدن حرفای خودم رو داشته باشم برای کسی که گوشش رو نوا دارن. علی ابن موسی رضای من و شما فرمود لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگه مردم زیبایی های کلام ما رو میشنفتن تبعیت میکردن ما رو. پس حالا سؤال منو مطرح کنیم، سؤال اول منو، آقا سخن از خطابه فدک، مظلومیت فدک، قصه ظلم صدیقه طاهره رو اینا این وحدت یا خلاف ده؟ آقا این وحدت ده. من خطبه فاطمیه رو فریاد به عالم میزنم چون پاش مستوای استدلال و برهان و دلیل خوابیده. آقا تو سندش حرف داری؟ اثبات سندی میکنم. گویندش رو درست نمیدونی؟ فاطمه رو خودش تو خطبه خودش رو معرفی کرده، اعلم و انی فاطمه. من فاطمه رو بهت معرفی میکنم، تو چیه این خطبه تو حرف داری؟ بشین با هم صحبت کنیم. دانشوی بود که دانشوی سندی که من میگفت نکنم این متن درسی نهج البلاغه بود، خیلی هم اعتقاد به این حرفا من نداشتم، مشغول جوانی خودم بودم. رسیدم به خطبه سه نهج البلاغه، دیدم تو خطبه سه نهج البلاغه یه علی ابن علی طالبی که همیشه میگفتن مرد رحمت هست و مرد آقایی هست و مرد کرامت فریاد میزنه، اما والله لقد تقمصها فلان ابن ابي قحافه و انه لیعلم ان محل یمنها محل القط من الرهاب ینحدر عن السیل ولا یرقا الی السیل، فتدلت دونها ثوبا وطبعت عنها كشفا فتفقت ارتئي بين ان اطول بيد جزاء او اسدر على فكه امياء فصبرت ففي العين قضا ففي الحلق شجاع ارى تراثي نهبا. این چیه؟ این فریاد علی برای چیه؟ از استادم پرسیدم که آقا این خطبه سه نهج البلاغه به شک شده میگن موضوع چیه؟ گفت که یه بیدی مباحث اختلافی وارد میشه و استاد سنیش. گفتم آقا من میخوام ببینم درد علی چی بوده؟ حرف علی چی بوده؟ پرس پرسون آمده بود و رسید کتاب های ما رسیده بود. آقا علی داره از یک قصه پرسه صحبت بود، از این ماجرای جدی صحبت میکنه. ما از این صحبت میکنیم که پیامبر خدا معلم معصوم جامعه رو گذاشتن کنار، به جاش معلم نامعصوم نشوندن که اگر سقیفه نبود الان اتفاق نمیفتاد که دو هفته پیش با تمام جسارت یک داعشی رو بچه های عراق ضبطش میکنن، میگیرنش، وقتی باش مصاحبه میکنن چیزش رو سپر میکنه، میگه 800 نفر شیعه خودم سر بریدم اما حافظ قرآنم، قرآن رو در حفظ دارم. این نتیجه مدرسه سقیفه بود. فاطمی زهرا تمام فرمانش و فریادش این بود که آقا از این مدرسه ابوبکر بغدادی در نمیاد، خریج این مدرسه اینا نیستن، اسلام این نیست. پس قصه وحدت یک قصه جدی و دقیقه که هر کسی عالم و فقیه باشه مثل مرحوم آقای بروجردی به این موضوع اهتمام میکنه، احترام میکنه. اما خطا کجاست؟ من وحدتی که یک مسئله تاکتیکی هست رو تبدیل کنم به حسب مبانی دینی خودم، که الحمدلله کسی این کارو نمیکنه. فقط اگر احتمالا سوال در ذهن کسی بود من خواستم این سوالو قدری رفعش کنم و در واقع این سوال برهم. شب شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه است و وقت هم گذشته است و فقط یک جمله عرض ادب به طاهره قدس صدیقه طاهره سلام الله علیها میکنیم دعای فرج جهانی در همون آخرین لحظات عمر شریف پیامبر خدا که در لحظات احتضار پیامبر است. نقل میکنن پیامبر خدا به ام سلمه دستور داد که یا ام سلمه تمام افراد رو از اتاق بیرون کن، جز فاطمه و علی و جز حسن و حسین کسی نباشه، تو هم بیرون ورودی در بمان منتظر باش کسی وارد نشه رو دفش. ام سلمه میگه دیدم پیامبر خدا رو میلتیز کردن، حضرت دستور داد علی جان نزدیک بیه. حضرت امیر تشریف بردن نزدیک سمت چپ پیامبر نشستن، فرمود فاطمه جان نزدیک بیا. صدیق طاهره تشریف بردن جلو نزدیک سمت راه نشستن، حسن و حسین نزدیک بیا. آمدن کنار پای پیامبر نشستن. پیامبر خدا دست راست صدیقه طاهره رو گرفتن روی سینه‌شون گذاشتن و زار زار گریه کرد. اینجا عالم به تحیر مونده که پیامبر خدا دست فاطمه رو بر روی سینه خودشون که گذاشتن چرا گریه کرده؟ بسا این که به تعبیر مرحوم میرجهانی به یاد شکستن سینه فاطمه زهرا علیها السلام افتاده باشن و بعد به امیرالمؤمنین فرمودن یا علی بدان که این حبیبه من است، پاره جگر من است، هر آن کس که فاطمه را دوست داشته باشد برا دوست داشته باشد. علی جان این امانت خداست در دست تو، مراقب این امانت باش. یا علی سلام و سلامات خدا بر تو باد. آن زمانی که حسنین دوان دوان به سمت مسجد آمدند و فریاد من پدر جان به سمت خانه بیا قبل از اینی که مادر من را نبینی، علی که در هیچ نزاعی به زمین نیفتاد مسیر مسجد تا خانه فاطمه را پارها با صورت به زمین خورد، چون به سراغ خانه می رود که در این خانه سکینه علی نیست، محبوبه علی نیست، حبیبه علی نیست. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الحمد لله رب العالمين.